مجلس چهلم، معاد جسمانی عنصری و عالم عرض و حشر تمام موجودات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الكریم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. آیه 30 از سوره آل عمران، سومین سوره از قرآن کریم. در روزی که هر نفسی آنچرا که از اعمال خیر انجام داده است حاضر شده می‌یابد و آنچرا که از اعمال بد به جا آورده است، دوست دارد که بین آنها و بین او فاصله دور و درازی بوده باشد و خداوند شما را از خودش برحذر می‌دارد که مبادا کاری کنید که در چنین روزی سرفکنده باشید و خداوند به بندگانش رؤوف و مهربان است. از این آیه مبارکه استفاده می شود که بالاخره انسان چنین روزی را در پیش دارد که تمام اعمال خود را در پیش خود حاضر شده می بیند و می یابد و مشاهد و محسوس وجدان می کند و اعمال زشتی را نیز که انجام داده است چون ملازم با نفس اوست و اثر نفس اوست، آنها را نیز حاضر می یابد و از شدت قبح و ناراحتی و سرفکندگی دوست دارد که بین او و بین آن اعمال زشت فاصله بسیاری بوده باشد. اما مع الاسف فاصله نیست و آن اعمال ملازم و ملاصق با او هستند، چون به اراده و اختیار او انجام گرفته است و از آثار و نتایج و موالید خود اوست و لذا با اوست. در بحث گذشته بیان شد که بر اساس 7 مقدمه‌ای که ذکر شد، نه تنها معاد جسمانی است بلکه بدن عنصری با تمام خصوصیات و لوازم و آثار و نیات و خفایا و زوایای کردار در پیشگاه پروردگار حاضر می شود و نه تنها بدن در آن واحد، بلکه یک بدن سیال از نقطه تولد تا نقطه مرگ، تمام این دوران برای انسان حاضر است. و نه اینکه این دوران را انسان در مدتی که مثلا 50 سال عمر کرده است 50 سال می‌بیند و 50 سال طول می‌کشد تا انسان تمام جریانات و اعمالی را که در 50 سال انجام داده است ببیند، بلکه در یک لحظه بر تمام این اعمال 50 ساله احاطه پیدا می کند و علتش هم این است که آن انسان مافوق زمان است و ادراکی که انسان در آن عالم نسبت به موجودات زمانی می کند دیگر احتیاج به زمان ندارد، بدین معنی که تجردی که نفس در آن مراحل پیدا می کند کافی است برای این که در یک لحظه ادراک کند، بلکه در آنجا لحظه هم نیست و این تعبیرات از باب زیغ عبارت است. در یک لحظه و در یک آن دهری انسان احاطه پیدا می کند بر تمام زمان و زمانیات از جمله اعمالی که خودش انجام داده است و این بعد از مقام فناء فی الله است که آن مقام جمع و حشر است و در مقام بقاء بالله است که آن را فرق و نشر گویند. در مقام فنا هیچ خبری نیست، یعنی وقتی که نفس حرکت می کند در عالم جمع و حشر به سوی خداوند متعال، فقط تحیر است و بیخبری است از جمله ما سوا و جز استغراق در ذات مقدس پروردگار هیچ نیست. و بعد از آن که به امر پروردگار بقاء بعد از فنا پیدا کرد که این را مقام جمع الجمع نیز گویند، در آنجا احاطه پیدا می کند بر تمام عوالم زمان و زمانیات، از جمله اعمالی که از او صادر شده است از زمان تولد تا وقت مردن. و نه اینکه این اعمال را در نامه‌ای می نویسند و به دست او می دهند، بلکه حقیقت این اعمال را به انسان ارائه می دهند. نامه عمل عبارت از کتاب تدوینی و نوشتنی نیست که در فلان روز چه کرده ای و در فلان ساعت چه کاری انجام داده ای. نامه عمل کتاب تکوین است که در عالم خارج و عالم کون و هستی مدون است. کتاب تحقق است. در آن کتاب هستی و کون و وجود آنچه از انسان مکون شده است حاضر می شود. خود نفس عمل حقیقتش در کتاب تکوین است و برای انسان مشاهد می شود. نه بدین معنا که انسان عملش را می بیند، مانند کسی که مثلا پرده سینما را می بیند و در آن جریاناتی را می بیند از جمله اعمالی را که خودش انجام داده است. نه، اینطور نیست. علمی که انسان به اعمالش پیدا می کند، علم حضوری است، نه حصولی. یعنی آن معلوم خارج از حیطه نفس خودش نیست. از علوم نفس است و نفس احاطه بر آن علوم و بر خودش دارد. چون در مقام تجرد اشراق کرده و به مقام بقا رسیده و از فنا بیرون آمده و بعد الفنا بقاء بالله پیدا نموده است. لذا با آن حالت تجرد سیطره پیدا می کند بر عالم کثرت خودش. و همانطور که ما الان بر تمام قوای خود احاطه داریم، یعنی تمام قوای ما برای ما موجودیت دارد، الان ذهن ما برای ماست، عقل ما برای ماست، حس مشترک ما، قوه حافظه و قوه واهمه ما همه برای ماست و ما نسبت به این قوای خود علم حضوری داریم، نه علم حصولی. همینطور در آنجا انسان نسبت به جمیع اعمالش علم حضوری پیدا می کند و مهیمن و مسیطر بر حقیقت اعمالش می گردد، از زمانی که متولد شده تا هنگام مرگ. و تمام این زمان طولانی و دراز را با تمام جزئیاتش و حالاتش و لحظاتش از اعمال خیر و از اعمال شر و نیات و افکار و اخلاق و ملکات و عقائدش در یک لحظه واجد می شود. و آن لحظه هم لحظه نیست که از بین برود، چون آنجا عالم زمان نیست، تدریج و تغییر و تبدل نیست، واجدیت است. بسیار عالم شگفت آوری است که انسان مسیطر و مهیمن بر خود و بر جمیع اعمال خودش بشود و ببیند چه خبرها هست و چه کارهایی را انجام داده است، و این را عالم عرض می گویند. یکی از عوالمی که در پیش داریم بعد از عالم حشر و نشر، عالم عرض است. عالم حشر که همان عالم جمع بود و عالم نشر عالم باز شدن و بقا و گسترش نفس در کثرات خود بود، عالم عرض بعد از بقا بوده و انسان محیط بر اعمال و کردارش را در پیشگاه حضرت پروردگار عرضه می دارند و انسان خودش را با تمام چیزهایی که فرستاده، چه در سابق الایام و چه در زمانهای اخیر، وجدان می کند. علمت نفس و ما قدمت و اخرت، و همه را در محضر پروردگار معروض می دارند. و ارزو علی ربک صفن لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا. ای پیغمبر، این مردم را بر پروردگارت به طرز صف کشیده عرضه می دارند و به آنان از جانب حق خطاب می شود که حقا شما به نزد ما تنها آمده اید، همانطور که در اولین وهله شما را آفریده ایم، بلکه شما چنین پنداشتید که ما برای شما میعادی قرار نمی دهیم. تمام آرزوها و مال و زن و فرزند و اعتباریات که از هر سو به شما احاطه کرده بود و در عالم مجاز و اعتبار بدان متکی بودید، همه را پشت سر انداخته و مانند ابتداء خلقت که تنها و تنها پا به دنیا گذارده اید، اینک نیز تنها بدین عالم روانه شده اید، به طوری که اصلاً چنین احتمالی نمی دادید که در نزد ما وعده ملاقات و حضور هست، و اگر گمان ملاقات و حضور بود، لااقل قدری به دنبال کار می رفتید و تهیه معدات می کردید برای این سفر خود که در اینجا گرفتار این آثار و اعمالی که ملازم و ملاصق نفس شماست و از پیش فرستاده اید نشوید. یومئذ تعرضون لا تخفا منکم خافیه، در آن روز به عرض و حضور در پیشگاه خدا برده می شوید و هیچ امری از شما حتی کار مخفیانه شما هم پنهان نخواهد ماند. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، و در روزی که عرضه بر آتش می‌دارند کسانی را که کافر شده اند، با آنها چنین خطاب می شود: شما طیبات خود را در حیات دنیا از بین بردید و بدان طیبات در دنیا تمتعی بردید، یعنی طیبات شما که عبارت بود از عمر، عقل، قدرت، علم، حیات، فراغت، امنیت و امثال اینها، آنها را در زندگی حیوانی دنیا که زندگانی پست می باشد مصرف کردید، نه در زندگانی اولیا. اینها سرمایه های پاک و پاکیزه است که خداوند به انسان برای کسب کمال و پیمودن راه تقرب به سوی خداوند و تهیه زاد و راحله برای سفر لقاء الله و زیارت حضرت پروردگار و به سوی مقام تجرد و بازیافتن نفس مقام و منصب حقیقی و واقعی خود را به شما عنایت فرمود، و شما به عوض آن که این سرمایه ها را در روشن کردن عقبات ترسناک این راه و فتح سنگرهای دشمن و نفس اماره که پیوسته در کمین قاصدین این سفر هستند مصرف کنید و بروید در مأمن صدق و امان قرار بگیرید، آن طیبات را در حیات دنیا در شهوات و غفلات و اعمال قوای غضبیه و وهمیه بدون محل و بیمورد صرف نمودید و با استکبار و زیاده طلبی و اندوختن مال بیجا و کسب جاه و اعتبار بی محل و حیثیت و آبروی بی ارزش در این حیات و زندگی پست حیوانی آن طیبات را از دست دادید و فعلا تهیدست و بدون کسب کمال بدینجا آمده اید و مکان شما در آتش است. آن طیبات سرمایه تجارت شما و آلت صنعت و عمل شما برای سفر آخرت بود. آنها را از دست دادید و بیهوده و بیجا مصرف نمودید و امروز دیگر چیزی ندارید که بتواند شما را از این مراحل عبور دهد. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق، و در روزی که عرضه می‌دارند آن کسانی را که کافر شدند بر آتش، با آنها گفته می‌شود آیا این حق نیست؟ انسان اگر فرزند در آنجا هر چیزی را بتواند انکار کند، موجودیت خودش را نمیتواند انکار نماید و آثار و لوازم و خصائص خود را که مترشح از وجود اوست نمیتواند منکر شود. در آن وقت انسان افعال و کردار خود را که تبدیل به آتش شده است، به نحو علم حضوری وجدان می کند و چنان واضح و روشن است که به نحو استفهام تقریری از او پرسش می شود که آیا این حق نیست؟ آری حق است و هیچ حقی چون این روشن و واضح نیست. این است حقیقت معاد، نه تنها معاد روحانی و نه تنها معاد جسمانی که بگوییم ذره ای از مواد اصلیه را خدا باقی می گذارد و چنین و چنان می شود که سراپا اشتباه است. اشتباهی است که در بعضی از آن مقدمات هفتگانه یا در همه آنها رخ داده و در نتیجه چنین پنداشتند. مثلا چنین دانستند که عالم معاد در عرض این عالم است و پس از گذشتن زمان این دنیا عالم برزخ و قیامت شروع می شود. روی مقدماتی که بیان شد، واضح شد که عالم معاد در طول این عالم است، نه در عرض آن. معاد جسمانی از ضروریات اسلام است و قابل انکار نیست، اما معاد مادی عنصری را کسی از ضروریات نشمرده است و مرحوم صدرالمتالهین و حکیم سبزواری نیز آن را اثبات نکردند. از فلاسفه اسلام کسی را به خاطر نداریم که این معاد را اثبات کرده باشد، مانند شیخ اشراق و بو علی و بهمنیار و غیرهم. ولیکن خداوند علیم به ما عنایت فرمود و بدین طریقی که ذکر کردیم معاد مادی عنصری را روی موازین برهانی مبرهن ساختیم و لله الحمد و له المنت علی نواله. حال باید دید آیا حشر و معاد برای خصوص انسان است یا برای موجودات دیگر هم هست. در آیات قرآن کریم وارد است الی الله المسیر، الا الی الله تسیر الامور، الی الله ترجع الامور. صدرالمتالهین راجع به معاد و حشر همه موجودات در اسفار چنین گوید: کسی که در این اصول و قوانین دهگانه‌ای که ما بنیان آنها را استوار و ارکان آنها را مشید و محکم نمودیم و با براهین ساطعه و ادله قاطعه و روشن چه در سایر کتابها و رسائل خود و چه در این کتاب به خصوص به اثبات رساندیم تأمل کافی و تدبر وافی بنماید، به شرط سلامت فطرتش از آفت اعوجاج و انحراف و مرض حسد و عناد و اعتیاد به عصبیت و افتخار و استکبار، برای او شک و تردیدی در مسئله معاد و حشر نفوس و اجساد باقی نمی ماند و به طور یقین می داند و حکم می کند به اینکه این بدن به عینه در روز قیامت محشور می شود به صورت جسد و برای او منکشف می شود که معاد در روز بازپسین مجموع نفس و بدن به عینهما و شخصهما خواهند بود و آنچه در قیامت مبعوث می گردد خود این بدن است، نه بدن دیگری که با او مباین بوده باشد، خواه آن بدن عنصری باشد همچنان که جمعی از اسلامیون به آن معتقدند یا مثالی باشد چنان که اشراقیون به آن معتقدند. وانچه گفتیم همان اعتقاد صحیح و مطابق با شریعت و ملت و موافق با برهان و حکمت است. پس کسی که به گفتار ما ایمان آورد و آن را تصدیق کند به روز جزا ایمان آورده است و از مؤمنان حقیقی گردیده است و قصور و کوتاهی از آن خزلان و قصور از درجه عرفان و قول به این است که اکثر قوا و طبایع از بلوغ و رسیدن به غایاتشان و از وصول به کمالاتشان و به نتایج شوقها و حرکتهایشان به حال تعطیل در آمدند و لازمش این است که آنچرا که خداوند در غرائز طبیعتهای کونیه و سرشت ها و جبلی های عالم خارج قرار داده است، از طلب کمال و توجه به مافوق خودشان همه هباء و بی نتیجه و عبث و هدر و باطل باشد. چون برای هر یک از قوای نفسانیه و غیر نفسانیه کمال مخصوص به خود آنهاست و لذت و رنج و ملایمت و منافرت متناسب و لائق به خود آنهاست و به حسب آنچرا که کسب می کنند یا به جا می آورند، البته در طبیعت جزا و وفا دارند. همانطور که این مطلب را حکما اثبات و تقریر کرده اند که برای جمیع مبادی و قوا خواه عالی باشد یا پایین، غایات طبیعی موجود است. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بكم الله جمیعا. در رسیدن و وصول به خیرات از یکدیگر پیشی بگیرید و مسابقه کنید. هر جا که باشید خداوند همگی شما را خواهد آورد. و نیز گفتار خدا و لکل وجهتون هو مولیها. از برای هر موجود وجهه است که خداوند آن وجهه را می کشد و هدایت و رهبری می کند و به هر جا بخواهد بر می گرداند. و نیز اشاره به همین است گفتار خداوند تعالی: ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هیچ جنبنده نیست مگر آنکه خداوند پیشانی و مقدرات او را در دست دارد و به درستی که پروردگار من در راه مستقیم است. و همانطور که ما روشن ساخته ایم، تمام جواهر طبیعی و موجوداتی که در عالم ماده هستند همه جنبنده و دابه هستند به علت همان حرکات ذاتیه و جوهریه که در آنهاست. بنابراین خداوند مقدرات نفوس و طبایع آنها را به دست می گیرد و به سمت خود می کشد و جذب می نماید. و هر کس این گفتار ما را به خوبی دریابد و تحقیقاً بفهمد، به یقین می داند که تمام کائنات باید به خدا رجوع کنند و مطلب بر او مشتبه نمی گردد. و این است مقتضای حکمت و وفاء به وعد و وعید و لزوم مکافات در طبیعت و مجازات. و ما یک رساله جداگانه در این باب تألیف کرده ایم که در آن حشر جمیع موجودات عالم تکوین، حتی جمادات و نباتات را به سوی خانه آخرت و حشر همه را به سوی خداوند تعالی با بیانات واضحه و قواعد صحیحه برهانیه اثبات کرده و مبرهن ساخته ایم. مبنای آن رساله حشر بر این است که تعطیل در عالم طبیعت نیست و در میان عالم خلقت ساکنی وجود ندارد. پس جمیع موجودات رو به سوی غایت و مقصد مطلوب بوده و در حرکت هستند، الا آنکه حشر هر چیزی به سوی آن چیزی است که مناسب و مجانس با اوست. از برای انسان حشری است مناسب با او و از برای شیاطین مناسب آنها و از برای حیوانات مناسب با آنها و از برای نباتات و جمادات به حسب آنها. همچنان که خداوند تعالی درباره حشر افراد انسان می‌فرماید: یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا. روز قیامت روزی است که ما مردمان متقی و پرهیزکار را به سوی خداوند رحمان مجتمعاً می‌بریم و مردمان مجرم و گناهکار را به سوی جهنم روانه می‌سازیم. و درباره حشر شیاطین فرموده است: فوربک لنحشرنهم و شیاطین. پس سوگند به پروردگار تو که ما این دسته از مردم و شیاطین را محشور می گردانیم. و و درباره حشر حیوانات فرموده است و اذا الوحوش حشرت و در آن زمانی که حیوانات وحشی محشور می شوند و نیز فرموده است و طیره محشورتن کل له اواب و درباره حشر نبات فرموده است و نجمو و شجرو یسجدان و گیاه و درخت سجده خدا را می نمایند و نیز فرموده است و تر الارض حامدتن فعضا انزلنا علیه الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج تا آنکه می فرماید و ان الله یبعث من فی القبور و می بینی تو زمین را که به صورت خشک و بدون گیاه در آمده است و ما چون آب را بر آن فرود آوریم به حال اهتزاز و حرکت درآید و نمو کند و از هر نوع با تراوت و زیبا در آن بروید و به درستی که خداوند افرادی را که در قبرها هستند مبعوث می کند و درباره حشر جمیع موجودات فرماید و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتن و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و ارزو علی ربک صفا و در روزی که ما کوها را به حرکت و سیر در می آوریم و می بینی تو زمین را روشن و ظاهر و ما تمام افراد را محشور می سازیم و از یک نفر از آنها دریغ نمی کنیم و همه آنها به صورت صف کشیده بر پیشگاه پروردگارت عرضه می شوند و نیز فرماید انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون و به درستی که تحقیقاً ما خودمان زمین را با آن کسانی که بر روی آن هستند به ارث خواهیم برد و به سوی ما بازگشت می کنند. و نیز می فرماید کما بدأنا اول خلق نعیده و همچنان که ما اول آفرینش را ایجاد و ابتدا کردیم دوباره آن را بازگشت می دهیم. رساله حشر صدر المتعلهین با آنکه بسیار موجز و مختصر است، حاوی خزائن علم و معرفت و از نفائس ذخایر کتب است و علاوه بر آنکه در حاشیه کتاب مبدأ و معاد تاب شده است، با 7 رساله دیگر از صدر المتعلهین مستقلن در مجموعه تاب و به نام رسائل ملا صدرا معروف شده است. در این رساله به اثبات رسیده است که همه موجودات اعم از ملائکه و انسان و جن و اعم از نباتات و جمادات معاد و حشر دارند. ایشان در ابتدا اجمالاً موجودات ممکنه را به 5 دسته تقسیم نموده و چنین میگویند. طبقه اول مفارقات عقلیه هستند و عالمانها عالم قضاء الهی است و آن صورت علم خداست به انواع موجوده و مفاتیح الغیب است که آنها را جز خدا کسی نداند و خزینه های رحمتی است که جز به مقدار معین و معلوم از آنجا چیزی را پایین نمی آورد. طبقه دوم ارواح مدبره عقلیه هستند که به نحوی از آنها به اجرام الوی یا سفلی تعلق دارند و عالمانها عالم قدر ربانی و لوح محو اثبات است. طبقه سوم ارواح مدبره جزئیه و نفوس خیالیه هستند که به اجرام سفلی دخانیه و یا ناریه تعلق گرفتند و از این گروهند قسمتی از انس و جن و شیاطین. طبقه چهارم نفوس نباتیه و غیر نباتیه از طبایعی که در اجسام ساری و جاریان می باشند که آنها را به حرکت در می آورند و خودشان نیز به واسطه تحریکی که آنها می کنند متحرک و به علت تجددشان در هر آنی از آنات متجدد می گردند. و همین ها هستند که خداوند در قرآن با آنها بدین گفتار اشاره فرموده است که غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشتگان غلیظ و شدیدی که هیچگاه نسبت به آنچه خداوند به ایشان امر کرده است مخالفت نمی کنند و آنچه را مأمور شده اند به جا می آورند. و خداوند این دسته را در این آیه با صیغه ذوی العقول یاد کرده است، زیرا همانطور که بیان خواهد شد آنها تدبیر کننده عقلانی و تحریک کننده روحانی دارند و همچنین از همین طبقه هستند زبانیه و پاسداران جهنم که مورد امر واقع شدند به این گفتار خدای تعالی خذوه و فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. از طرف خداوند به فرشتگان خطاب شود که بگیرید او را و پس از آن در غل و زنجیر درافکنید و سپس او را در دوزخ به آتش اندازید و پس از آن در سلسله و زنجیری که 70 ذراع طول دارد او را ببندید. و نیز از این طبقه هستند ارواحی که از طرف خداوند گماشته شدند بر ابرها و بارانها و دریاها و کوهها و زمینها و معدنها و نباتات و غیرها. طبقه پنجم ابعاد و اجرام هستند که آن اسفل السافلین و محل سقوط و هبوط پایین افتادگان و محل اقامت و زندگی متکبران است. و شرح اجمالی حشر این طبقات آنکه خداوند هیچ موجودی را بدون غرض و غایت نیافریده است و هیچ موجودی در عالم امکان نیست مگر اینکه فاعلی دارد و غایتی دارد. و بعضی از موجودات که طائفه مرکبات هستند علتهای چهارگانه را دارند، یعنی علاوه بر علت فاعلی و غایی 2 علت سوری و مادی را نیز دارا هستند و ما موجودات امکانیه بسیطه فقط دارای علت فاعلی و غایی می باشند، چون صورتشان همان ذاتشان است و البته ماده هم که ندارند. و با دلیل و برهان به اثبات رسیده است که غایت اخیر در فعل خدای تعالی فقط ذات مقدس اوست و ذات او غایت الغایات است همچنان که مبدع المبادی است. و شک و تردیدی نیست که غایت هر شی همان چیزی است که ذاتاً باید او به آن چیز برسد و منتهی به سوی آن گردد، مگر اینکه مانعی و عایقی در بین فاصله اندازد. و هر چیزی که وصول به آن ممکن نباشد، اسم مقصود و غایت گذاردن بر آن صحیح نیست، مگر مجازن. پس آن غایت حقیقی نیست و اگر غایت حقیقی فرض شود، خلف است. و با آنچه گفتیم ثابت شد که تمام ممکنات به حسب سرشت و جبلی غریزی خود طالب خدای تعالی هستند و با حرکت معنویه خود به سوی او پویا و به لقاء او و وصول به حضرت او اشتیاق دارند. و چون این پویایی و حرکت و رغبت به لقاء الله از جانب خداوند تعالی در ذات و سرشت آنان مرتکز است، لازم است که عبس و بیهوده نباشد و معطل و بدون بهره و نتیجه نماند، بلا محاله در اغلب موارد بدون عایق و قاصر متحقق و ثابت خواهد بود. و معلوم است که همانطور که در جای خود به ثبوت رسیده است، عایق شدن و مانع گشتن که همان معنای قصر است، نمیتواند دائمی و یا اکثری بوده باشد ولا محاله گرچه بعد از زمان درازی بوده باشد زائل خواهد شد و طبیعت به حکم اولی و جبلی و ذاتی خود برگشت خواهد نمود. و از همینجا دانسته می شود که هر طبیعتی از طبایع بالاخره در روزی به غایت اصلی خود می رسد و چون مسلم است که غایت هر چیز از خود آن چیز که ذوالغایه است اشرف و افضل است و غایت جوهر از جهت جوهریت اکمل است و قوتش در وجود و هستی در ذات خود شدیدتر است، لذا ما در این حال نقل سخن می کنیم در آن غایت که او به نوبه خود نیز به سوی غایتی که او غایت غایت است پویا و متحرک و مشتاق است و همینطور تا برسیم به غایتی که دیگر در بالای آن غایتی نیست و او غایت الغایات و منتهای حرکات و نهایت رغبتها و محل و مصفای عشاق الهیین و مشتاقان از زوال حاجات است. این بود بیان اجمالی صدر المتعلهین در رساله حشر و اما بیان تفصیلی آن هم قدری مشکل و فهمش برای عامه مردم سنگین است و هم چون توأم با اصطلاحات فلسفی است، لذا ما آن مطالب را در قالب ساده و به زبان ساده با اصطلاحات قرآن مجید و روایات درآورده و برای خوانندگان محترم به سبک دیگری بدین قسم معروض می‌داریم که حشر و معاد برای جمیع موجودات هست، حتی برای جمادات و برای ماده و هیولای اولیه، تا برسیم به عقول مفارقه و ارواح عالم علیین و فرشتگان مقدس و روح اعظم و برای فرشتگان جزئیه و نفوس انسان و شیاطین و حیوان و نباتات. موجوداتی داریم که از نقطه نظر قدرت و شدت حیات و علم و قدرت از همه موجودات برترند که در لسان شرع به آنان اسما و صفات کلیه الهیه و روح و ملائکه مقرب گویند و فلاسفه به آنها عقول مجرده و عقول مفارقه و به تعبیرات مختلف دیگر نیز گفتند. آنها مقامشان بسیار عالی و احاطه‌شان بسیار گسترده است، مانند جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل که واسطه فیض از ذات اقدس حضرت احدیت عزوجل به تمام عوالم هستند. اینها وجودشان بسیار بزرگ و علمشان و قدرتشان نیز عظیم است. مثلا میکائیل در تمام لحظات عالم دهر و زمان تمام عوالم را از جانب پروردگار روزی می دهد. رزق خواه روحانی و معنوی و خواه سوری و ذهنی و خواه مادی و طبیعی به دست اوست. البته عمل او از خدا جدا نیست. خداوند روزی می دهد از دریچه و آینه و شبکه وجودی این ملک مقرب. جبرائیل به عالم امکان فهم و علم و شعور می دهد و به کائنات علم و شعور افاضه می کند. اسرافیل وظیفه‌اش بست عالم حیات و زندگی است. زندگانی و حیات کرات آسمانی، زندگی عالم ماده، زندگی عالم برزخ و قیامت، زندگی طبع و مثال و نفس و عقل، زندگی ماهی‌های دریا و پرندگان هوا و وحوش بیابان و بالاخره زندگی و حیات سراسر موجودات. و نباید تصور شود که معنای حیات همان است که در ابتدای امر موجودی مثلا چون انسان زنده می شود و یا مثلا تخم مرغ تبدیل به جوجه می گردد و تخم ملخ و مورچه به صورت نوزاد بیرون می جهند. بلکه در هر لحظه و در هر آن حیات جدید و حیات بعد از حیات و حیات مداوم می دهد. و چون دم کوره آهنگر که پیوسته به آتش دم می دهد تا خاموش نگردد، اسرافیل نیز پیوسته و مرتباً زنده می کند و به موجودات زنده نیز دم زندگی و حیات می بخشد. عزرائیل مأمور مرگ و قبض ارواح است نسبت به تمام موجودات. آن هم نه تنها یک مرگ معمولی و عادی، بلکه در هر لحظه حیاتی را می گیرد و مرگ پدید می آورد. ما در هر لحظه موت و حیاتی داریم. این خلع و لبس ها، این زندگی ها و مرگ های مداوم برای یک فرد در هر لحظه برای تکامل و وصول او به معاد و حشر و لقاء الله است. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اوست آن خداوندی که در هر لحظه موت و حیاتی می آفریند تا شما را بیازماید که کدام یک کردار شایسته تر است. این لبس های پی در پی به دست اسرافیل و این خلع های پیاپی به دست عزرائیل است. این می کند، آن می پوشاند. این موت می دهد، آن زندگی. روح از این فرشتگان مقرب مقامش اشرف و اعظم و افضل است و لذا در قرآن مجید می‌بینیم از ملائکه به صیغه جمع و از روح به صیغه مفرد ذکر کرده است. تنزل الملائکه و روح فیها بإذن ربهم من کل امر. در شب قدر ملائکه و روح با اذن و اجازه پروردگارشان از عالم بالا نزول می کنند نسبت به هر امری. آن روح خلقتش از ملائکه بالاتر است. البته مراد از روح این ارواح انسانی نیست، بلکه این ارواح جزئی انسانی در تحت آن روح کلی و روح اعظم هستند و خلقت آن روح اعظم از نقطه نظر احاطه و سعه بسیار عجیب است. آنگاه چون بخواهند روح و ملائکه مقرب به خداوند رجوع کنند، 50,000 سال طول می کشد. من الله ذل معارج، تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. از خداوندی که دارای درجات و نردبانها و مراتب است، ملائکه و روح به سوی چنین خدایی عروج می کنند و بالا می روند در روزی که مقدار آن 50,000 سال است. مراد از یک روز در اینجا یک دوره است، یعنی در یک دوره‌ای که درازای آن 50,000 سال خواهد بود. اینکه در افواه می گویند روزی در قیامت داریم که 50,000 سال طول می کشد صحیح نیست، بلکه مراد دوره بازگشت روح و ملائکه با تمام عوالم مندرجه در تحت تدبیر آنهاست. آن روح و ملائکه برای مأموریت که به زمین آمدند، حال برای آنکه به مقام اول خود بازگردند و پس از تکامل دوره طبیعت و دوره نفس به سوی پروردگار خود عروج کنند، این عروج 50,000 سال به طول می انجامد. در قرآن مجید داریم رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. خداوند دارای درجات رفیع و بلند مرتبه است و دارای اریکه و تخت قدرت است. کرسی و تخت حکومت بر جمیع عوالم در اختیار و مشیت اوست و چنان گسترده شده که تمام موجودات عالم الوی و سفلی ملکی و ملکوتی را گرفته و عالم هستی را در زیر نگین دارد. آن روح اعظم را از امر خود الغا می کند و می اندازد بر هر یک از بندگان خود که بخواهد تا مردم را از روز لقاء و تلاقی بیم دهند. آن کسی که روح اعظم به او خورده است می تواند مردم را بیدار کند و انذار کند و متوجه و متنبه نماید، وگرنه تا به کسی آن روح نخورد، یعنی مرتبط با آن نشود و از آنجا سیراب نگردد، نمی تواند مردم را انذار کند. آن روح به پیامبران و ائمه علیهم السلام می خورد که به واسطه اتصال معنوی با آن روح اعظم مردم را بیدار کنند و الا خفته را خفته کی کند بیدار. این منصب و این مسند اختصاص به آنان دارد و بقیه افراد بشر از آن روح اعظم خبری ندارند مگر اولیای خدا و مخلصین و مقربین که به دنبال پیامبران و امامان حرکت نموده و بدان فوز عظیم و مقام توحید نائل آمدند. باری فنا و حشر روح اعظم و ملائکه مقرب در ذات خداست و حشر و فنای ارواح جزئیه انسان که مدبر بدن و طبیعتند در همان بدعی است که از آنجا آمدند و متفرع شدند. ارواح جزئیه انبیاء عظام و ائمه کرام و مقربین ذوال عز و الاکرام در روح اعظم فانی می گردند. چون آنها فانی می شوند در روح اعظم و روح اعظم فانی می گردد در ذات حق و فانی در فانی در چیزی فانی در آن چیز است، پس همه فانی در ذات حق هستند. آن روح اعظم و ملائکه مقرب در لسان اخبار به تعبیرات مختلفی ذکر شدند، چون اول ما خلق الله و یا عالم قضا و یا ام الکتاب و یا لوح محفوظ، و هر موجودی که بخواهد با اندازه و شکل معین پدید آید از آنجا مقدر می شود و اندازه می گیرد، یعنی عالم قضاء کلیه الهیه تقدیرات او را پدید می آورد و آن موجود در عالم پایین تری که عالم تقدیر است اندازه و شکلش مشخص می گردد و پس از آن در عالم پایین تری لباس هستی و تحقق در بر می کند. آن عالم قدر که آن را لوح محو و اثبات نیز گویند، معاد و حشرش در عالم بالای خود، یعنی در عالم قضاء خداوند است. اینها دریاهای وسیع از خزائن علم و قدرت و حیات هستند که اندازه گیری نموده و با مقدرات موجودات این عالم را تعیین و تقدیر می کنند. از اینجا پایین تر ملائکه جزئیه هستند که مدبر عالم الوی و سفلی هستند، مدبر افلاک هستند، مدبر زمین هستند، همچنان که در قرآن مجید وارد است: و المرسلات عرفا، فالعاصفات اسفا، و الناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا. و نیز وارد است: و النازعات غرقا، و الناشطات نشتا، و السابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا. این فرشتگان طبق این مأموریت‌هایی که دارند انجام وظیفه می‌کنند. اینها را می‌گویند ارواح مدبره جزئیه. محل اینها و مسکن اینها همانطور که ذکر شد پایین‌تر از عالم قدر و لوح محو و اثبات است. طبق آیه قرآن، نزول امر به واسطه این فرشتگان از عالم امر به دنیا و انجام مأموریت خود و سپس عروجشان به سوی پروردگار متعال هزار سال از همین سالهای ما که شمارش می کنیم می باشد. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. خداوند امر را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند و سپس آن امر به سوی خداوند صعود می کند در یک دوره‌ای که هزار سال طول می کشد، از همین سالهایی که شما می شمارید. یک روز از عالم ربوبی دوره‌ای است که مقدارش هزار سال است از همین سالهای معمولی. خداوند در قرآن کریم می فرماید و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، و به درستی که یک روز در نزد پروردگار تو مثل هزار سال است از سالهایی که می شمارید. نه از سالهای لاهوتی و نه از سالهای جبروتی و نه از سالهای ملکوتی، بلکه از همین سالهای طبیعی که شما شمارش می کنید. این نزول ملائکه است از عالم امر به دنیا و انجام مأموریت و بازگشت آنها به سوی خداوند، یعنی پایین آمدن و نزول آنها 500 سال طول می کشد و بازگشت و صعود آنها نیز 500 سال و بنابراین مجموعاً 1000 سال خواهد شد و بنابراین نزول روح اعظم و ملائکه کلیه مقرب الهیه از ذات اقدس حضرت احدیت به سوی عالم قدر و از آنجا به عوالم فرشتگان جزئیه و مأمور به تدبیر امور و از آنجا به عالم طبیعت و تمام کردن قوس نزول را در عوالم کثرت و پس از آن عروج و بالا رفتنشان در قوس صعود و رسیدن به نقطه اوج و طی تمام عوالم در بین راه و تمام کردن دو قوس دائره مجموعاً 100,000 سال به طول می انجامد. چون عروجشان 50,000 سال است و باید نزولشان نیز 50,000 سال باشد. بنابراین از نقطه اوج تا نقطه حضیض در قوس نزول و از نقطه حضیض به نقطه اوج 100,000 سال طول خواهد کشید و دوره حرکت خاتمه پیدا می کند. و علاوه دوره قوس نزول و صعود ملائکه جزئیه 1000 سال و دوره قوس نزول و صعود روح و ملائکه مقرب 100,000 سال خواهد بود. حالا اگر بخواهیم شرح و بس دهیم که سال یعنی چه و نزول یعنی چه، نه فعلا کیفیت بحث ما بدین منوال اقتضا دارد و نه اینکه حقیقتش را خودمان فهمیده ایم. اینها از اسرار قرآن کریم است. من یاد دارم در حدود 10 سال قبل از معنای این آیه و از کیفیت نزول و سر تقدیر به 50,000 سال از حضرت استاد ما علامه طباطبایی مد ذله پرسیدم، گفتند نمی دانم. عرض کردم آیا زمان نزول به قدر زمان عروج است و اصولاً در عوالم ربوبی زمان نیست؟ مراد از 50,000 سال آیا از عالم امر و صورت است به دنیا که زمانی است؟ گفتند نمی دانم. و خلاصه هرچه در این موضوع بحث شد گفتند نمی دانم. و جدن هم می فرمودند نمی دانم. ما هم نمی دانیم. العلم عند الله. این هم راجع به عروج ملائکه جزئیه و حشر آنها به اندکاک و حضور در ارواح ملائکه مقرب و بالاخره در روح اعظم و از آنجا به واسطه آنها حشر و فنای در ذات حضرت احدیت. سوم، معاد و حشر آن نفوس جزئیه است که تدبیر موادی از این عالم را می کنند و آن نفوس خیالیه هستند که به اجرام از قبیل دود یا آتش تعلق می گیرند، مانند شیاطین و جنیان و بعضی از صنوف انسان چون کفار منکر و سرسخت. فرق شیطان با انسان و حیوان این است که انسان و حیوان لباس مادیش از زمین و خاک است، ولیکن شیاطین از آتشند و جنیان از گاز و دود می باشند و ولیکن نفس و جان دارند، مثل اینکه ما بدن داریم و جان داریم. مادانها هم کان آتش و معدن و روح حرارت و گداختگی است. در قرآن کریم داریم: و من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا. کسی را که خداوند هدایت کند او راه یافته است، و کسانی را که گمراه کند دیگر غیر از خدا هیچ دوستان و اولیایی برای آنان نخواهی یافت، و در روز قیامت آنها را بر صورت و سیمایشان کور و کر و لال محشور خواهیم کرد. مأوا و مسکن آنان دوزخ است، و هر وقت آتشش بخواهد خاموش گردد، ما آتش آنان را افروخته تر می گردانیم. چون در دنیا به واسطه پند و اندرز گهگاهی نفس آنان میل به آرامش می نمود که ناگهان دوباره به فتنه و فساد مشغول می شدند، و حقا اگر توبه می نمودند آن آتش جهنم که خاموش می شد برای بار دیگر افروخته نمی گشت. و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، و هر آینه به تحقیق که ما خلق کردیم برای جهنم بسیاری از افراد جن و انس را. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، آنان کسانی هستند که در میان امتهایی که قبل از آنها از جن و انس آمده بودند و رفته بودند گفتار و قول زلالت و عذاب بر آنها محقق شد. ولکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، ولیکن این گفتار از من به تحقیق پیوست که جهنم را از طائفه جن و انسان پر خواهم نمود. و لقد علمت الجنة انهم لمحذرون، و به تحقیق که طائفه جن می دانند که آنها در پیشگاه خداوند برای عرض و حساب حضور خواهند یافت. و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، و روزی می رسد که ما تمام مخلوقات را محشور می کنیم و به جن خطاب می کنیم که ای جماعت جن، شما در بسیاری از افراد انسان رغبت پیدا نمودید. باری، این بعضی از آیات قرآن کریم بود که دلالت بر حشر طائفه جن داشت، کما اینکه بعضی از آنها دلالت بر حشر طائفه انسان نیز داشت، و گفتیم که این افراد که به جهنم عرضه داشته می شوند حشرشان در همان روح آتش و دخان خواهد بود، همچنان که افراد انسان که بهشتی هستند حشرشان اگر از مقربین و مخلصین باشند در روح اعظم، و اگر از متوسطین و اصحاب الیمین باشند در بهشت و لذائذ آن خواهد بود. همچنان که راجع به این افراد انسان وارد است: وللآخرتو اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، و هر آینه آخرت درجاتش بزرگتر و فضیلتش بیشتر است. و آنان در عالم ملکات و صفات خود مخلد و جاویدانند و پیوسته از آن صفات و ملکات محظوظ و متنعم می شوند، چنانچه فرماید: و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتوا به متشابها و لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون. و بشارت بده به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند که برای آنهاست باغهایی که از درختان سر به هم آورده پوشیده شده و در زمین آن نهرهایی جاری است و هرچه از ثمرات آن به عنوان روزی به آنان برسد می گویند این همان چیزی است که به عنوان روزی قبلاً به ما رسیده است و مشابهات آن به آنها داده شده است و از برای آنان در آن باغ‌ها جفت‌هایی است پاک و پاکیزه و در آنجا جاودانه زیست می‌نمایند. و اما راجع به حشر شیطان و شیاطین در قرآن کریم وارد است فوربک لنحشرنهم و شیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جسیا. سوگند به پروردگار تو که ما منکرین معاد و حش را و شیاطین را محشور می کنیم و سپس آنها را در اطراف جهنم به زانو در می آوریم. آیه 68 از سوره مریم. و نیز وارد است که احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحیم و قفوهم انهم مسئولون. جمع کنید و به عالم حشر درآورید کسانی را که ستم کرده اند و جفتهایشان را و آنچه را که غیر از خدا پرستیدند و سپس آنها را به راه جهنم رهبری کنید و آنها را متوقف گردانید که آنها مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت. مراد از ازواج در این آیه مبارکه شامل شیاطین می شود که با انسان متحد می شوند. و حیوانات هر کدام حشرشان به همان روح کلی که مدبر آنهاست خواهد بود و بنابراین رب النوع یا آن ملکی که آنها را اداره می کند و از آنها پاسداری می نماید مرجع و معاد آنان بوده و برخی از حیوانات که غذای انسان می شوند مندک و فانی در انسان می گردند. و ما من دابتن فی الارض ولا طائرن یطیر به جناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. و هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست و هیچ پرنده‌ای نیست که با دو بال خود پرواز می‌کند مگر آنکه آنها امت‌هایی هستند مثل شما. ما در کتاب تکوین و عالم هستی از آفرینش هیچ چیز کوتاهی ننمودیم و سپس به سوی پروردگارشان محشور می‌شوند. معاد حیوانات نیز مانند معاد انسان و شیاطین به همان نقطه بدء وجودشان است و در موقع بازگشت به سوی خدا به همان نقطه‌ای که در عالم ملکوت از آنجا نزول کرده اند و ماهیت وجودی آنها از آنجا اندازه‌گیری و تقدیر شده و سرشت آنها از آنجا بوده است به همان نقطه بازگشت می کنند و در همان جا فانی می گردند و بنابراین حشر هر طائفه و هر دسته از حیوانات مختلفه در همان ملک خاص و روح کلی است که به زبان فلسفه رب و نوع آنها بوده است و آن فرشته نیز در روح کلی بالاتر و آن روح کلی نیز همچنین تا فنا در ذات اقدس حضرت احدیت که محل فنا و بازگشت و حشر جمیع موجودات است. و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. از خداوند بپرهیزید و بدانید که حقا شما به سوی او محشور خواهید شد. خلاصه مطلب: از ذات اقدس پروردگار که بگذریم، تمام موجودات دیگری که خداوند خلق فرموده است از نقطه واحد و از محل واحد و از بدء واحد خلق نفرموده است. اسما و صفات کلیه متعلق به ذاتند و اسما و صفات پایین‌تر متعلق به آن اسما و صفات کلیه و همچنین اسما و صفات جزئیه که پایین‌تر در عالم کسرات به بالاتر خود تعلق دارند تا برسیم به همین سنگ و کلوخ و حیوانات و نباتات و جمادات که از نقطه نظر وسعت وجودی بسیار ضعیفند و ماهیت آنها بسیار زیغ و اندازه آنها بسیار محدود است. تمام اینها معادشان به نقطه ابتدای وجودشان است. ابتدای خلقت انسان از هر جا بوده است به همان جا بازگشت می کند. صدرالمتعلهین درباره حشر نفوس ناطقه کامله فرموده است: اما نفوس کاملهی که ذات آنها از مرتبه عقل بالقوه خارج شده و به سوی عالم فعلیت رفته است و عقل بالفعل شده است، لا محاله با خداوند تعالی محشور می شود، چون این نفوس با عقل محشورند و عقل با خدا محشور است و محشور با محشور با چیزی محشور با آن چیز است. بنابراین این نفوس محشور با خداوند هستند. و درباره حشر نفوس حیوانیه فرموده است: این نفوس در وقت مرگ و فساد اجسادشان، افراد هر نوع از آنان رجوع می کنند به همان مدبر عقلی خودشان که رب النوع قالب و تلسمشان و مصور جسد و هیکلشان و صورت عقل و معقول آنها هستند. مثل رجوع قوای نفس انسان از مشاعر ادراکیه و مبادی شهویه و غضبیه که چون انسان بخواهد از این عالم ارتحال کند، این قوا به نفس انسان بازگشت می کنند. چون در جای خود به ثبوت رسیده است که این مشاعر و این قوای نفسانی در خود نفس به نحو التف و ابسط، یعنی لطیفتر و بسیطتر وجود دارند، ولی در بدن چون که مال عالم طبیعت است و عالم طبیعت عالم تفرقه و تضاد است، زیرا از عالم وحدت دور است، مختلف و متفرق شدند. و کسی که در حواس خمسه انسان تأمل و تدبر کند که چگونه در اعضای بدن متفرق شدند ولیکن در حس مشترک متحدند، تصدیق به این که قوای نفس انسان همه با هم در نفس انسان مجتمعند و همانها در اعضاء بدن متفرق شده اند، بر او آسان می گردد. بلکه خود این اعضاء متفاوت نیز در مقام نفس انسان یکی هستند. جای چشم در نفس غیر از جای گوش نیست و جای دست غیر از جای پا نیست و موضع و محل جمیع اعضا در نفس مختلف نیست. چون همانطور که دانسته شده است، نفس ذاتش امر روحانی است و جمیع اعضا آن روحانی هستند و در روحانیات تزاحم و تزایقی نیست. و در اینجا تفاوتی نیست بین اینکه نفس عقلانی باشد و اعضایش عقلانی باشند و یا آنکه حیوانی باشد و اعضایش مثالی باشند، همچنان که این مطلب را معلم فلسفه اثبات کرده است و نیز به اثبات رسانیده است که در انسان حسی یک انسان نفسانی و یک انسان عقلانی موجود است و همچنین روشن ساخته است که تمام اعضا و حواسی که در انسان حسی وجود دارد به طور لطیفتر و دقیقتر در انسان نفسی موجود است و جمیع اعضا و حواس انسان نفسی به طور اعلا و اشرف در انسان عقلی موجود است. و در این مسئله دقت نظر و امعان فکر را به جایی رسانیده است که اگر ما بخواهیم در اینجا بازگو کنیم به طول می انجامد. و از آنچه گفته شد دانسته شد که تمام قوای طبیعیه و حواسی که در بدن طبیعی پراکنده اند همگی به نفس متخیله متصلند و به سوی او محشورند. و آن نفس متخیله با جمیع قوای خود و حواس مثالی خود متصل به عقل فعال است که در ما وجود دارد و از آن تعبیر می کنیم به انسان عقلی که همان روح است و نسبتش به خداست در گفتار خداوند که می فرماید و نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در آدم دمیدم. و این همان کلمت الله و امر خداست که در گفتار دیگر خدا بدان اشاره شده است که الیه یسعد الکلم الطیب، کلام طیب به سوی خدا بالا می رود. و گفتار خدا که قل الروح من امر ربی، بگو که روح از امر پروردگار من است. و این همان چیزی است که طلوعش از خداست و غروبش به سوی خداست. و در حدیث از بعضی از ائمه ما علیهم السلام وارد شده است که ان روح المؤمن لاشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها، حقا که اتصال روح مؤمن به روح خدا از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتر است. پس همانطور که قوای نفس انسانی عقلی بازگشتش به همان نفس انسانی عقلی است و مانند آفتاب به خورشید اتصال دارد، همچنین نفوس هر یک از انواع حیوان در وقت بازگشتشان متصل به عقل همان حیوان خواهند بود. زیرا همانطور که فیلسوف اول گفته است، از برای هر یک از حیوانات عقل مفارقی وجود دارد، مگر آنکه حیات و عقل در بعضی از آنها روشنتر و واضحتر و در بعضی از آنها پنهانتر است. چهارم، حشر نباتات است. نباتات چون دارای قدری حیات و شعور هستند، همانطور که از بعضی از افعال و آثار آنها هویداست، لذا از جمادات از نقطه نظر تقسیم بندی مراتب وجودی بالاتر و قوی تر هستند و به همین مناسبت در سه مرتبه کارشان که تغذیه و تنمیه و تولید مثل باشد، به آنها اسم نفس اطلاق شده است و بنابراین حشر آنها نیز نزدیک به حشر حیوانات سفلی است و در همین وجود طبیعی خود مراحلی از کمال را طی می کنند و به همان مبدأ فعالی که در وجود آنان حکم قوه محرکه و مدبره را دارد نزدیک می گردند. و بعضی از آنها که در نطفه ها ساری و جاری می شوند، در مراحل ترقی و استکمال به مقام حیوان نزدیک می شوند. و بعضی از آنها که از اینجا قدمی فراتر نهاده و در نطفه انسان می روند، به مقام انسان نزدیک می شوند. و بنابراین حشر آنها اتم و قیامشان در پیشگاه خداوند در روز قیامت اقرب خواهد بود. و اما غیر از اینها، از انواع نباتات برای اینکه در سعی و حرکت و پویایی خود به خدا برسند، نیاز به کمال نباتی خود دارند، چون وجود غذایی و انیت نمو و تولید در آنها شدید است و این شدت و حدتی که در این مرتبه سفلی دارند، آنها را از صعود و ترقی به عالم اکمل باز می دارد. و بنابراین معاد و حشرشان اندالله در مقام نازلتر و پستری خواهد بود. پس چون درخت را از ریشه ببرند یا اگر خشک شود، قوه آن درخت به مدبر نوعی آن و به ملکوت اخروی آن بازگشت می کند. فیلسوف اول در کتاب ربوبیت گفته است، اگر کسی بگوید، اگر قوه نفسانی درخت در هنگام بریدن از درخت جدا شود، آن قوه یا آن نفس کجا می رود؟ می گوییم، به جایی می رود که از آنجا مفارقت نکرده و آن عالم عقلی آن نبات است. انتها. همین حرکت و پویای نبات سیر به سوی حشر و معاد آن است که و ام من شیئن الا یسبه و به همدهی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، و هیچ یک از موجودات نیستند مگر اینکه به حمد خداوند تسبیح می کنند، ولیکن شما تسبیح آنها را نمی فهمید. پنجم، حشر جمادات است. تمام جمادات حتی ماده اولیه و هیولای بهت و صرف دارای حشر هستند، چون آنها نیز در عالم وجود عبث و بیهوده نیستند و برای غرضی خلق شدند و خودشان با وجودشان و با حرکتهای خود چه جوهریه و چه غیر جوهریه به دنبال آن مقصود می روند و می خواهند نقص خود را با وصول به آن تمام کنند و حرکت آنان به سکون و آرامش مبدل شود. صدرالمطلحین فرموده است هر صورت ناقصی ممکن نیست در عالم وجود پیدا کند مگر به صورت دیگری که آن را تجدید کند و تتمیم نماید و بر آن محیط باشد و آن را از قوه و استعداد به فعلیت درآورد. و اگر آن نباشد، این صورت ناقص وجود پیدا نمی کند. زیرا که ناقص به ذات خود نمی تواند قائم باشد مگر به واسطه ی وجود کامل، و قوه و امکان نمی توانند بوده باشند مگر به فعلیت و وجوب. پس کمال پیوسته قبل از نقص می باشد و وجوب دائما قبل از امکان است و ما بالفعل همیشه قبل از ما بالقوه است. مانچه مردم را در غلط و اشتباه می اندازد این است که پیوسته می بینند که در این عالم قوه و نقص بر فعلیت و کمال تقدم زمانی دارند، مانند تخم گیاه که بر میوه و مانند نطفه که بر حیوان تقدم زمانی دارند و نمی دانند که این متقدم زمانی از اسباب ذاتیه معلول نیست، بلکه موجب آمادگی ماده و مهیا کردن آن برای قبول صورت از مبدأ ذاتی آن می گردد. پس بنابراین ثابت و محقق شد که برای هر یک از صورتهای عنصری و صورتهای جمادی صورت دیگر کاملی است که در ذات صورتها بوده و نهان از چشم ماست و به آن صورتها نزدیک است. و البته آن صورت پنهان کامل نمی تواند بدون واسطه خود عقل فعال بوده باشد، چون ما اشاره کرده ایم که چیز ادنا از چیز اعلا نمی تواند صادر شود مگر به واسطه ی شیء متوسطی که متناسب با هر دو جانب بوده باشد. بنابراین با هر یک از این صورتهای خارجی یک صورت غیبی هست که صورت خارجی شهادت و حضور اوست و آخرتی هست که این صورت خارجی دنیای اوست، مگر آنکه منزلهای آخرت مانند منزلهای دنیا از نقطه نظر لطافت و کثافت متفاوت است و از نقطه نظر قرب به سوی خدا و بعد از خدا نیز دارای رتبه های مختلفی است و میعاد خلائق در آخرت بر حسب مراتب مختلف آنها در دنیا است. پس موجوداتی که اشرف هستند به اشرف و موجودات اخس به اخس بازگشت می نمایند. و هرگاه که صورتی در این عالم از رتبه پستی به مرتبه شرف انتقال یابد و از رتبه نقص به مرتبه کمال ارتقا یابد، مثل این که مثلا صورت جماد مبدل به صورت نبات گردد و یا صورت نبات مبدل به صورت حیوان شود، معاد آن صورت معاد آن صورتی خواهد بود که فعلا به آن مبدل شده است و این به عینه مثل آن است که مرد کافری مسلمان شود و یا مرد فاجر و فاسقی از فسق و فجور خود توبه کند و مرد فاضل و صالحی شود. معاد او که سابقا به بعضی از طبقات جهیم و درهای جهنم بوده است، فعلا به بعضی از طبقات بهشت و درهای آن بر حسب مقام و حال او در دنیا می باشد. بنابراین هیچ موجودی از موجودات طبیعی مادی نیست، مگر اینکه برای آن موجود یک صورت مثالی در آخرت هست و از برای آن صورت مثالی یک صورت عقلی در عالمی بالاتر از آن هست که آن دارالمقربین و مقعد العلیین است. و دلیل بر این که در باطن هر صورت حسی یک صورت مثالی هست که آن صورت حسی به آن قائم است و معاد و بازگشتش به سوی آن است و در باطن هر صورت مثالی یک صورت عقلی هست که آن صورت مثالی به آن قائم و به حیات او زنده است و معاد و بازگشتش به سوی اوست، این است که ما هر وقت چیزی را احساس کنیم و صورت آن چیز در یکی از قوای حسی ما واقع گردد و آن قوه به واسطه آن صورت استکمال یابد، در این حال قوه خیال ما نیز که ما در کتابهای خود اقامه برهان بر تجرد آن و تجرد آن چه در آن به طور صورت و مثال وارد می شود نموده ایم، صورت آن را به خود می گیرد و همچنین در عقل ما صورت عقلیه آن منتقل می شود و اگر بین این صورت محسوس و بین صورت خیالیه و عقلیه علاقه ذاتی نبود، این چنین صورت بندی در عالم خیال و عقل صورت نمی گرفت. و همچنین در عکس این قضیه ما می بینیم که هر وقت یک صورت عقلی برای ما پدید آید، در خیال ما یک صورتی که حکایت آن صورت عقلیه را بکند موجود می شود و زمانی که وجود آن صورت در عالم خیال شدت بگیرد، در برابر احساس ما در خارج آن صورت خیالی ممثل می شود. همچنان که خدای تعالی می فرماید فتمثل لها بشرن سویا، جبرائیل برای حضرت مریم به صورت یک بشر مستوی ممثل شد. و از همین قبیل است دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صورت جبرائیل را که گویا او مشرق و مغرب عالم را پر کرده بود و نیز آنچرا که انسان در عالم بهشت از اشجار و انهار و غرفات و چهره‌های نیکو و حور و غلمان مشاهده می کند و نیز آنچرا که اصحاب جهنم از سلاسل و اقلال و حمیم و زقوم و عقرب‌ها و مارها و غیرها می‌بینند، اینها چیزهایی است که از باطن به ظاهر بروز نموده است و هر صورت حسیه‌ای ماده و هیولاست برای صورت نفسانیه و هر صورت نفسانیه‌ای ماده و هیولاست برای صورت عقلانیه. و دانستی که صورت مقام تمامیت ماده و هیولاست که هیولا بدان موجود بالفعل می شود و بقا و کمال ماده به صورت است. پس بقا حس به نفس است و بقا نفس به عقل است و بقا عقل به حضرت باری تعالی است که حق است و فاعل هر چیز و غایت همه چیز است و متمم صورت تمام چیز هاست. و همچنین میگوییم صورت‌های حسیه قالب‌های صورت‌های خیالیه است و آن صورت‌های خیالیه ارواح این صورت‌های حسیه است و صورت‌های خیالیه قالب‌های صورت‌های عقلیه است و آن صورت‌های عقلیه حقایق این صورت‌های خیالیه است. بنابراین حشر بدنهای طبیعی به بدنهای اخروی و حشر بدنهای اخروی به صورتهای عقلیه و حشر صورتهای عقلیه به سوی خداوند تعالی می باشد. فیلسوف در میمر هشتم گفته است هیولای عقل جدن شریف است چون بساطت عقلیه دارد، با این تفاوت که عقل انبساطش از آن بیشتر است و بدان محیط است و هیولای نفس که همان بدن مثالی برزخی است جدن شریف است چون بساطت نفسانیه دارد، با این تفاوت که نفس انبساطش از آن بیشتر است و بدان محیط است و با کمک عقل در آن آثار عجیبی می‌گذارد و از همین جهت اشرف و اکرم از هیولا شده است، چون بدان محیط است و صورت‌های عجیبه‌ای در آن تصویر می‌کند. و دلیل بر این همین عالم حسی است، چون کسی که این عالم را ببیند تعجبش زیاد می‌گردد، در وقتی که بزرگی و زیبایی و شرف و حرکت متصل و دائم و ساری و جاری آن را ببیند، چه حرکت‌های ظاهر و چه پنهان، و ارواحی را که در این عالم سکونت دارند از حیوان و هوا و نبات و سایر چیزها مشاهده کند. و هنگامی که این اشیاء حسی را در این عالم سفلی حسی دید، باید با بصیرت عقلش به عالم اعلایی که این عالم مثال آن است بالا برود و چشمش را بر آن عالم حق افکند. در آن وقت تمام اشیایی را که در این عالم دیده است در آنجا خواهد یافت، با این تفاوت که در آنجا تمام اشیا عقلی و دائم و متصل و دارای فضائل و حیات پاک و خالص می باشند، بدون آن که مختصری از چرکی ها و کثافات در آن باشد. و در آنجا خواهد دید که تمام اشیا از جهت نوری که بر آنها می تابد مملو و سرشار از عقل و حکمت هستند. و هر یک از آن چیزها می کوشد تا به درجه صاحبش ترقی کند و به نوری که از نور اول بر آن عالم می تابد نزدیک شود. و آن عالم به تمام اشیایی که دائمند و نمی میرند محیط است و به تمام عقول و نفوس محیط است. تمام شد کلام فیلسوف. از جمیع آنچه ما ذکر کردیم و نقل نمودیم، ثابت و محقق شد که از برای هر صورت حسیه‌ای یک صورت نفسانیه در عالم غیب هست که آن صورت معاد این صورت و مرجع این صورت است که بعد از زوال از این عالم که عالم حس و شهادت است به سوی آن محشور خواهد شد. و الان نیز آن صورت غیبی موجود است و این صورت حسی متصل بدان صورت است و راجع به آن است. اما از نقطه نظر اینکه این صورت مغمور در هیولا و مشوب به نقائص و اعدام است و با پرده ها و حجاب ها محجوب است، حشر آن به سوی آن صورت نفسانیه برای کسانی که بخواهند آن را ببینند و مشاهده کنند روشن نیست، مگر برای اهل معرفت که احوال آخرت را با دیده بصیرت نه با چشم و بصر می نگرند. و چون صورت مادیه آن صورت نفسانیه از هم بپاشد و از این حجابهای جسمانی که در حقیقت مقبره آنچه در علم خداست می باشد رها گردد، در آن عالم ظهور و بروز می کند و به سوی دار آخرت حشر می شود. همچنان که خداوند فرموده است و برزت الجحیم لمن یرا، و ظاهر گردیده می شود جحیم برای کسی که ببیند. با آن جحیمی که در دار آخرت ظاهر و بارز می گردد به طوری که همه خلائق آن را اول به علم الیقین و سپس به عین الیقین می بینند، همان باطن این صورت سفلی طبیعی است که آتش آن بدنها را محترق می کند و پوستهای بدن را دگرگون می کند و آب می نماید. ولیکن آن جحیم فعلا از این حواس خراب و زائل و فانی مستور است و چون نفوس از این عالم خارج شوند و قبرها شکافته گردد و آنچه در سینه ها پنهان است آشکارا شود، ما آن جحیم را به صورت واقعی خود که امروز مختفی است خواهیم دید، همچنان که در گفتار خدای تعالی آمده است: کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. نه چنین است، اگر شما به طور علم الیقین می دانستید هر آینه جحیم را البته می دیدید و سپس آن را به طور عین الیقین مشاهده می نمودید. و عجیب است که همانطور که در باطن این آتش حسی آتش اخروی است، همینطور در باطن آب و غیر آن از صورتهای سفلی نیز آتش اخروی است. همچنان که خدای تعالی می فرماید اغرقو فادخلو نارا. فرعون و قوم فرعون در آب غرق شدند، پس در آتش وارد شدند. و نیز خدا می فرماید و اذا البحار سجرت، و در آن وقتی که دریاها آتش گیرد. و در روایتی از ضحاک وارد است که در تفسیر قول خدای تعالی اغرقو فادخلو نارا چنین گفته است که یک حالت واحده است در دنیا که از یک طرف غرق می شوند و از طرف دیگر محترق می گردند. و از بعضی روایت است که او می گفته است یا بحر متا تسیر و نارا، ای دریا چه موقع تبدیل به آتش می شوی؟ و این همان آتشی است که آتشگیرانش مردم و سنگ می باشد. و این آتش غیر از آتش نفسانی است که افروخته شده و بر دلها و قلبها طلوع کرده و پرتو انداخته است. و این دو قسم آتشی که ذکر شد غیر از آتش حقی است که همان صورت عقلیه است که از آن صورت نفسانیه آتش افاضه می شود. و این آتش محسوس مثل سایر اموری است که دارای صورت حسی در این عالم هستند و نیز دارای صورت مثالی حیوانی در دار آخرتند که این صورت حسی بدان صورت مثالی عود و بازگشت می کند و حشرش به سوی آن است در وقتی که این نشئه حیولانیه و مادیه متبدل گردد و نیز دارای صورت عقلی در عالم دیگری هستند که مافوق دو عالم دنیا و آخرتی که ذکر کردیم می باشد. و آن صورت عقلی همان است که دو صورت حسی و مثالی به آن عود و بازگشت نموده و حشرشان به آن است. و پس از قدری بیان فرموده است و چون موجودات به مقرهای اصلی خود بعد از خروجشان از عالم حرکات و استحاله‌ها و آلام و شرور و احزان به علت پیش آمدن مرگ و فساد و فزع و صعق بازگشت و عود کنند، رحمت الهیه بار دیگر به حیاتی که در آن مرگ نیست و بقایی که در آن انقطاع نیست شامل آنان می شود و از همین جهت فرموده است ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، و سپس برای بار دیگر در سور دمیده می شود که ناگهان همگی به حال قیام در آمده و نظاره می کنند. و نیز فرموده است و اشرقت الارض بنور ربها، و زمین به نور پروردگارش روشن می شود. و آن زمین آخرت که قبض شده است، صورتی است که دارای حیات است و نسبت آن با این زمینی که ما الان در رویان هستیم، نسبت آسمان با زمین است و تمام موجوداتی که در آن عالم هستند، صورت ادراکیه حیوانیهی هستند که موضوع و ماده بدون حیات، مثل هیولای این عالم و اجساد این عالم که حیاتشان عرضی و آریه از ناحیه نفس است ندارند. و همچنین آب و آتش و هوا و درخت و کوه‌ها و بناها و خانه‌هایی که در آنجا موجود است همگی به وجود صوری نفسانی بدون ماده و حرکت و بدون قوه و امکان موجود هستند، چون آن صورت‌ها معلق و قائم هستند و در ماده نیستند. و علاوه بر این آنها همگی جزئی و مشاهدند به حواس غیرفانیه که خرابی و کهنگی در آنها نیست، چون آنها جمیعاً در نفس محل دارند و مثلان که گویا تمام آنها قوه واحده هستند، با اینکه صور مرئیه و شکلهای بزرگ و مقادیر جسیم در آنجا بسیار است. و این از عجایبی است که ادراک و فهمیدن آن برای ارباب بصیرت آسان است، گرچه برای غیر آنان از آن به آن از غیر طریق سماع و تقلید مشکل است. همانطور که ملاحظه می شود، مرحوم ملا صدرا عالم بقاء بالله را نفسانی قرار داده است، ولی ما سابقا در اثبات معاد جسمانی عنصری مادی به اثبات رسانیدیم که بعد از فنا نفس احاطه پیدا می کند بر حقیقت عالم زمان و ماده و خودش و بدن را در طول عمر وجدان می کند. ای بلبل جان، چونی اندر قفس تنها، تا چند در این تنها مانی تو تن تنها. ای بلبل خوش الهان، زان گلشن و زان بستان، چون بود که افتادی ناگاه به گلخنها؟ گویی که فراموشت گردیده در این گلخن، آن روزه و آن گلشن، وان سنبل و سوسنها. بشکن قفس تن را، پس تن 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 کوبان، از مرتبه گلخن بخرام به گلشنها. مرغان هم‌آوازت مجموع از این گلخن، پرنده به گلشن شد بگرفته نشیمنها. در بیشه دام و دد مأوا نتوان کردن، زین جای مخوف ای جان رو جانب مأمنها. ای طایر افلاکی در دام تن خاکی، از بحر دوس دانه وامانده ز خرمنها. باری چون نمیاری بیرون شدن از قالب، بر منظرش بنشین بکشا ره روزنها. ای مغربی مسکین، اینجا چه شوی ساکن، کانجاست برای تو پرداخت مسکنها.